بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شادي روح مطهرة رسول أكرم آقا امام مجتبا و آقا امام رضا علیه مصلات و سلام صلواتی خط فرمید. محضر عزیزان، ما وارد بحثی شدیم و اونم این که یک سری ملزمات در معاتات وجود داره، بنابراین که خود معاتات اصل عقد معاتات عقد لازمی نباشه چون صیغه نداره و ظاهرش هم اجماع فقها بود تقریبا و شیخ هم سر همین کوتاه آمد. اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مورد عواملی که به عنوان ملزم ها ذکر لیست ملزم ها بخواهد وارد بشند قبلش تأسیس اصل میکنند. ما در مورد تأسیس اصل که کار ما رو مشخص بکنه برای بررسی ملزم‌های مشکوک وارد شدیم و بحث دیروزی رو خدمت عزیزان داشتیم. بنده اون بحث رو حالا امروز یک نمودار میخوام نشون بدم با توجه به اینکه چندین قول وجود داره. خب یه قول تو اصل مسئله بود، آیا اینکه معاتات در اون چه چیزی قصد شده، قصد تملیک یا اباحه شده. خب صاحب جواهر گفت محل نزاع در جایی که قصد اباحه شده، ما این قول رو کلن میذاریم کنار. همه بحث ما بنابراین است که در معاتات قصد تملیک شده، هر دو نفر قصد کردن معاوضه دوتا مال رو با هم دیگه. این پیشفرض و مسلم ماست، یعنی روی این الان بحث نداریم. بنابر همین که قصد تملیک شده دوتا قول وجود داشت. دوتا قول اصلی این که معاتات مفید اباحه است ظاهر مشهور، یا معاتات مفید ملکیت که مختار محقق ثانی و مرحوم شیخ اعظم بود به بیانی که خود شیخ داشت. عرض کردیم شیخ این قول ملکیت جایزه رو انتخاب میکنه و این ملکیت جایزه رو به زور اجماع فقها بر اشتراط صیغه در افاده لزوم قبول میکنه. این که لزوم متوقف بر صیغه است لولا اجماع فقها، شیخ زیر بار نمیرفت خاطر هشت دلیلی که اقامه کرد مبنی بر این که اصل در عقود لزومه. این هم خب با دوستان یه اشاره شد، دیروز صحبتش رو کردیم و نمیدونم دوستان رجوع کردن یا نه. دیروز عرض شد که یک سری مباحث که در چند جای فقه به درد میخوره رائد شده که فقها بیان یه جای خاص اونو بررسی بکنن. مثلا گفتیم مسئله حقیقت اکراه رائد شده بیان تو طلاق صحبت کنن، با اینکه چند جای دیگه هم بحث اکراه کارشون میاد. بحث اینکه اصل در عقود لزوم یا جوازن هم عرض کردم تو سابقه مایه بررسی میکنن. شیخ چون دوره کامل فقه نداره اینجا بررسی کردن، تو معاتات بررسی کرد سال قبل. حالا رفقا اگر رجوع کرده باشن به لمعه بد نیست، حالا اینجور موارد یه بهانه‌ای بشه که به درس‌های قبلی رجوع بشه، همونها هم باز ترمیم میشه، اگر ضعفی بوده اصلاح میشه. تو بحث سابقه‌مایی شرح لمعه این بحث بود. حالا شیخ به زور اجماعی که ظاهرن وجود داره یا انقلن شهرت قویی که وجود داره بر این که لزوم متوقف بر صیغه است قائل شد ملکیت جایزه. ما در اون اصلمون روشن، اصل اینه که لازمه، اصل بر لزومه، اجماع دلیل لبیه، هر مقداری که ازش خارج بشیم تمسک میکنیم و برای به اجماع قدم متیقنش و حرفی نیست. اما بیشتر از اون در موارد مشکوک نمیشه با اجماع کار رو جلو برد، باید رجوع کنیم به اصل که همون افاده لزوم باشه. در مورد قول به اباحه که فتوای مشهور بود، ظاهر مشهور بود، میخواستیم تأسیس اصل بکنیم. دیروز یک دستاندازی خوردیم، من این دستاندازا رو امروز اگر قسمت شد به حال قوه الهی میخوام با دوستان باز کنم. هست منم اینه، چون حالا ما دورا دور هستیم، یه وایت بوردی تخت سیاهی نداریم که ما رو به دوستان مرتبط بکنه، ناچاران از همین قابلیت ارائه صفحه نمایش تو هم افزابند استفاده میکنم. یه فایل رو اینجا خدمت عزیزان بنده به اشتراک میذارم. الان دوستان این صفحه بنده رو دارن؟ بله. خب ما با چند احتمال و مبنا بحثا رو جلو بریم، چون دیروز کاملا خودم احساس کردم یه خلطایی شد. این خلطا هم برمیگرده به چند تا مسئله، شروع هم اینجا بحث بینشون یک تناقض شرط کنم، یه حرفای غیر متلائم دارن با هم دیگه. حالا بنده سعی میکنم مهما انکن اینها رو یکی بکنم و اون چیزی که به نظرم نزدیکتر به فرمایش مرحوم شیخ متعزیزان ارائه بدم. ما در بحث قول به اصالت الاباحه صورت مسئله رو بخوایم تصور بکنیم، اینه که روز شنبه معاتات اتفاق افتاده، روز دوشنبه یک ملزمی پیش آمده، حالا همون ملزمی که مثلا ما چون شک داریم و میخواییم تأسیس اصل کرده باشیم. خب مثلا تلف احد الاوزین پیش اومده، یا تلف بعض کل الاوزین یا احد الاوزین پیش اومده. خب آیا اینجا میشود معاتات رو ما بگیم لازم شد دیگه نمیشه فسخش کرد یا نه؟ روز چهارشنبه مالک میخواد رجوع بکنه، یه فسخت و رجعتایی گفته. بنده روی بحث مثلا تلف احد الاوزین مثال رو میخوام جلو ببرم، همون حرف دیروزی. بنده یک کتابی رو به آقای امیر حسین معاتاتن فروختم، در مقابلش یه پولی رو از ایشون گرفتم، یه عینه رو به عنوان سمن از ایشون بنده دریافت کردم. روز دوشنبه اون سمن تلف شد، آتشی داده شدی شد چی شد؟ اون سمن تلف شد، مثلا پول سوخت از بین رفت. یه یکی دیگه از ملزمات مثلا اینکه بنده اون سمن رو از ملک خودم خارج کردم، اینم یکی از ملزماتی که بگیم مشکوکه. حالا یکی از ملزمات مشکوک، سمن تلف شد، الان کتاب از شنبه تا دوشنبه طبق فتوای مشهور، آنچه که در معاتات ظاهر مشهور بود، این کتاب برای آقای امیر حسین اباحه داشت، میتواند تصرفاتی که دلش میخواد داشته باشه. مثلا کتاب رو بخونه، عرض کنم که حالا اگر فایده دیگه کتاب داشته باشه از اون این استفاده رو ببره. روز چهارشنبه که بنده میخوام فسخت رو بگم، نه دیگه ایشون حق استفاده از کتاب رو نداره، کتاب باید ببینیم به ملک بنده برگرده. تو خود مسئله تلف عوضین، جایی که عوضین تلف بشه، همونجا این بحثی بود، شروع یه تذکری دادم، برخی از شروع، نه همه شروع، برخی از شروع یه تذکری دادن که ما اینجا میتونیم دو تا مبنا داشته باشیم. مثلا در تلف عوضین که شیخ مثلا اونجا یه تعبیری داره، میگه مسلماً این ملزمه، تو همونجا یه تذکری دادن که آیا ملزمه به چه معنا؟ آیا قبل از این تلف عوضین، این که هم کتاب هم پول با هم دیگه سوختن، آن واحد جفتش هم سوختن، اینجا آیا تو اینجا آنم ما قبل از این که این آتش سوزی هر دور از بین ببره، معاوضش صورت گرفته، نقل مال صورت گرفته، کتاب در ملک آقا امیر حسین و سمن در ملک من سوخته، یا نه بنابر قول به اباحه همون اباحه ادامه داشته و کتاب در ملک خود بنده سوخته، سمن هم در ملک خود آقا امیرحسین سوخته. خب این دوتا احتمال شیخ بحثی که توضیح داده اینجا که اینجا داده بنابر بقا بر ملک مبیحه که میبینید تو این قسمت حالا بند روش کلیک کردم مشاهده میفرمایید بقا بر ملک مبیح، شیخ اینجا رو میفرماید که با این مبنا حرفش جلو برده، ولی خب از یک سری حرفای دیگه اون یکی مبنا پیش میاد که نقل ملک آن ما قبل طرف مثلا اتفاق افتاده باشه. ما دیروز بحثمون رو با این یکی مبنا مثال داریم برای عزیزان که خودش مستلزم یک دستاندازهایی تو بحث بود، تصور رو سخت کرد، ولی این نیست که این مبنا مبنای باطلی باشه، نه این مبنا جدا وجود داره و اشتباه نکنم سال قبلم شیخ با یک سری از مباحثش رو با این مبنا جلو برد. حالا رفقا بسا بهتر از بنده حضور ذهن داشته باشند که قبل از اینکه طرف پیش بیاد آتش سوزی کار خودش رو بکنه معاوضه آنم ما قبل اتفاق افتاده. الان بحثی که شیخ جلو میبره با این که مبناست که نه اون مالی که تلف شد باقی بود، در بقا که میگیم یعنی آنم ما قبل از تلف منتقل نشده، بقا بر ملک مبیح یعنی تا لحظه تلفش بر ملک مبیح باقی بوده. یا میتونید حالا این تعبیر رو عوض بکنید بگید که آیا در ملک مبیح تلف شده یا این که در ملک مباح الله تلف شده. حالا بتونید حالا با این تعبیرم عبارت رو بگید حالا مراد روشن. خب با این بحث اگر حالا ما فعلا بنابر بقا بر ملک مبیح بحث جلو ببریم که سر راست تره و قسمت دومش رو باز از رفقا استفاده میکنیم، بنابر بقا بر ملک مبیح در صورتی که یه ملزم مشکوک پیش اومده که بندم اون ملزم مشکوک رو طرف احدال عوضین گرفتم، یعنی روز دوشنبه سمن فقط طرف شده کتاب باقیه. خب بنابر این که نقل ملک صورت نگرفته، بنابراین که نقل ملک صورت نگرفته شنبه تا دوشنبه کتاب در اباحه آقا امیر حسین بوده، شکی درش نیست. علل مبنا هنوز کتاب در ملک آقا امیر حسینه تا روز چهارشنبه، یعنی روز سه شنبه هم کتاب بخشی در اباحه آقا امیر حسینه، در ملک بنده است اباحه آقای امیر حسین. روز چهارشنبه که بنده فسخت میگم آیا کتابو میتونم پس بگیرم یا پس نگیرم؟ خب ظاهر بدوی اینه که استصحاب جاری میشه، بنده این استصحاب رو میکنم، یه فسخته میگم، میگم آقا جان کتاب در ملک منه، کتاب بنده رو به من بده. این بیان از استصحاب به این شکلی که ما گفتیم باز شو بخوای خیلی هم خوبه، یعنی لو سلم جریانهاش واقعا حرف مشکلیه. خب آدم احساس میکنه که هیچ مانعی از جریانش وجود نداره، لذا یک سری از شروع به شیخ این اشکال کردن احیانا که آجان لو سلم شما چرا میگی؟ لو سلم رو جایی باید بگی که اشکالی وجود داشته باشه. خب اینجا چه اشکالی وجود داره؟ اشکال وجود نداره، اشکال زمانیه که شما با اون یکی مبنا احیانا بخواید جلو بیایید که بگید نقل ملکی صورت گرفته، اما با این مبنا که در روز دوشنبه پول تو ملک آقا امیر حسین سوخت و کتاب هنوز در ملک قراری باقی است، شما چهارشنبه که قراری رجوع بکنه خب استصحاب حق با قراری دیگه فسخته میگیره، تحویل میگیره. ما این لفظ سلم جریانها رو دیروز که میخواستیم واقعا به دست انداز بیاندازیم اومدیم با اون یکی مبنا بحث رو جلو بردیم که نقل ملک آنم ما باشه، اونجا با این جلو بیاد یک سری مشکلاتی وجود داره، لذا یه خلطی هم بنده دیروز چند بار اتفاق افتاد، یعنی هی به جای اینکه بحث رو بر مبنای حکم کتاب در روز سه‌شنبه توضیح بدم چند بار اشتباه می‌کردم حکم کتاب رو بر مبنای حکم روز یک شنبه استصحاب میخواستم توضیح بدم که با شیخ توضیحات بنده و متن کتاب ناسازگار میشد. علتش هم اینه که واقعا اگر شما قائل شدید به مبنای بقا بر ملک مبی، خب روز سه شنبه کتاب در ملک قراری باشه، واقعا در ملک قراری باشه، خب بحثی ندارید، روز شما به استصحابو میکنید، لفظ من نمیخواد. این اشکال و دستانداز هست. حالا رفقا بد نیست، بنده به عنوان یک تمرین فقهی اصولی، همون بحث کاربردی که با دوستان احیانا صحبت شد، ما مبنا رو بیاریم روی نقل ملک آنم ما قبل طلب، که قبل طلب یه لحظه قبل سوختن سمن، الان کتاب اومده به ملک آقای امیر حسین و سمن اومده به ملک من، سمن در ملک بنده سوخته. خب با این مبنا جلو بیایم، شیخ فهمد استصحاب اباحه روز سه شنبه رو میخواید واسه چهارشنبه بکنید، اینطوری که اباحه نشد، اینطوری در ملک آقا امیر حسینه، چه اباحه ای. بنده دیروز ناچار شدم برای اینکه اباحه رو در روز سه شنبه توجیهش بکنم، بگم این اباحه اباحه للمالکه، چون مالک هم تو این قسمت که دارید می‌بینید باز الان روش کلیک کردم، هر مالکی میتواند در مال خودش تصرف بکنه، خب اینم اباحه است دیگه، مگر از دیگران به اذن مالک میتونن تصرف بکنن؟ خب خود مالک به طریق اولا میتونه در مال خودش تصرف بکنه. یه چنین اباحه ای ما گرفتیم، گفتیم که در روز سه‌شنبه یه چنین اباحه ای بوده که آقای امیر حسین به عنوان، یعنی ما مردد باشیم دیگه، چون حالا ملزم مشکوکه، به خاطر مشکوکیت ملزم که این ملزم یا ملزم نیست، تلف احد العوضین ملزم یا ملزم نیست، ما چنین تردیدی داریم در روز سه‌شنبه، میگوییم که اگر این ملزم واقعا ملزم بوده بنابر مبنای نقل ملک آن اما قبل طلب، در روز سه‌شنبه آقای امیر حسین به عنوان اینکه مالک هست اباحه داره. اگر هم ملزم ملزم نبوده، تلف احد العوضین ملزم نبوده بنابر مبنای نقل ملک آن اما قبل طلب، در این صورت آقای امیر حسین با استناد معاتاد و اینکه از بنده کتاب رو گرفته اباحه تصرف رو داره. خب یکی از این دو تا اباحه رو داره، یکی از این دو تا اباحه هست، و الان هم شما باید یک کلی بین اینها بگیرید، بگید که به هر حال روز سه‌شنبه ایشون اباحه داره، یا اباحه به خاطر اینکه مالک هست، بنابراین که این ملزم رو بپذیریم که نتیجهش نقل ملک آن اما قبل طرف سمن باشه، یا ایشون مالک نیست لکن چون قراری هنوز رجوع نکرده، به خاطر اینکه قراری اباحه کرده، ایشون براش تصرف در کتاب مباحه. خب نمیپذیریم ما طرف الله حضر اوزه ملزم باشه اگر این احتمال باشه، باز برایش اباحه. اون وقت شما یک کلی میگیرید، میگید اصل اباحه برای آقای امیر حسین در روز سه‌شنبه ثابته، در روز چهارشنبه شک میکنم ثابته یا نه، استصحاب میکنم میگم بله ثابته. این لفظ علم جریانها داره، این واقعا توش اشکاله، اشکالش خود رفقا هم کاملا میتوانند تصور بکنند، اونم اینه که بنابر مبنایی که این ملزم نباشه، اباحه برای آقا امیر حسین در روز سه‌شنبه به خاطر اذنی که قراری داده این اباحه ثابته، این اذن ناشی از اون معاتاتیه که حکمش اباحه‌ای بود که میشد با فسخت اون از بین برد، و در نتیجه شما در قابلیت این اباحه بعد از فسخت رو شک دارید. اون چیزی که مشکوکه اینه که بشود اباحه، نمیشن قابل قبول نیست اباحه‌ای که مستند به معاتات است و کتاب هنوز در ملک قراری است احتمالاً. خب و به اذن قراری و معاتات که قراری کرد آقا میرسن حق تصرف داره، بنابر این مبنا که ما ملزم رو نپذیریم. خب این اباحه قطعاً با فسخت از بین میره و باطل میشه، شأنیت این رو ندارد که با فسختو بماند. اینو روش دوستان فکر بکنن. این حرفی که الان ما گفتیم فقط یه طرحیه که عزیزان برن طبق این مبانی و حرفایی که تو اصول خوندن بیان اینو بررسی بکنن که لب سلم جریان ها الان با جدی، یعنی اشکال با این مبنا جدیه، با مبنای نقل ملک آنم من قبل طلاق. اینو عزیزان روش فکر بکنن. منم این نمودار رو که حالا اینجا هست تو اون گروه، ما الان یه گروهی برای دیگه با این دوستان یه گروهی در ایتا داریم، من این نمودار رو در ایتا میگذارم، عزیزان روش فکر بکنند ببینن که واقعا اینجا ارکان استصحاب جاری هست یا ارکان استصحاب جاری نیست. دو تا اشکال و شبهه شروع مطرح کردن در لبس علم جریانها، دو تا شبهه وجود داره که چرا لفظ سلم جریان ها پیش نمیاد. حالا بنده روش فکر کردم و کار کردم، ولی به عنوان تمرین که احساس میکنم یک بحث کاربردی خوبیه واسه عزیزان، خود رفقا هم ظاهرا مایل بودن به اینکه بحثا کاربردی بشه، یه بحث کاربردی خوبه که دوستان روش فکر کنن. دو تا اشکال وجود داره در لفظ سلم جریان ها. یه اشکال سر اینه که آقا جان این اباحه اون اباحه نیست، به عبارت دیگر از شرایط حجیت استصحاب همانطور که دیروز هم مفصل محضر عزیزان دادیم اینه که موضوع استصحاب باید ثابت و واحد باشه در زمان لاحق و در زمان سابق، باید ثابت باشه عوض نشده باشه. علتش هم اینه که آقایون حالا تو استصحاب رفقا یا خوندن یا خواهند خوند، معروف شیخ مفصل‌تر حرفایی داره اینجا که استصحاب ایجاد وجود تنزیلی میکنه برای مستصحب در امتداد وجود خارجی که تکویناً ما یقین داشتیم زمان سابق مستصحب داشته. اون مستصحب در خارج قطعا بوده به تکوین، شارع می آید به تنزیل برای او یک امتداد وجود ممتدی فرض میکنه در زمان فعلی در زمان لاحق. اگر موضوع عوض بشه دیگه این استصحاب نیست. مثالی که بگم آقا فرضاً ما یه دونه لباس داریم، این لباس دیروز قطعا پاک میشد باش نماز خوند، الان شک دارم این یکی لباس لباس دیگری پاک یا پاک نیست، استصحاب طهارت لباس الف رو بکنم نتیجه بگیرم طهارت لباس برا، خب این استصحاب نیست. چرا؟ چون طهارت لباس ب وجود ممتد طهارت لباس الف نیست، این وجود نمیتواند ادامه اون وجود به حساب بیاد. تنزیلا اگر ما لباس ب رو پاک بدانیم این طهارت موجود به تنزیل ادامه طهارت موجود بلقت و خارجی لباس الف نمیتونه باشه. این طهارت و اون طهارت دوتاست چون موضوعشون عوض شد، اون یه لباس بود این یه لباس دیگه است. خب یه اشکال به این شکل مطرح شده که لفظ سلم جریان ها گفتن این اشکال توش مطرح. حالا روش فکر میکنید آیا اینه یا نه، که بنده به توضیحش رو دادم دیگه، تو توضیحات بنده اگر تأمل بکنید خب کمکتون میکنن که آیا این همون اباحه هست یا همون اباحه نیست، روش یه تأملی بکنید. اشکال دومی که برخی از شروع لفظ علم جریان ها رو مطرح کردن به اینه که شما در اون اباحه ها باید دقت بکنید که شیخ شک در مقتضی رو حجت نمیدونه استصحاب بکنید. میفرماید استصحاب فقط جایی حجته شما شکتون در واقع باشه، نه شکتون در مقتضی. اباحه‌ای که روز سه‌شنبه وجود داشته این اباحه از اون اباحه‌های شک در مقتضیه، نه از اون اباحه‌های شک در رافعه. شما یه جایی یک بند خدایی اصلا که حالا من مثال دارم تا همین اباحه مستند و معاطات از اینجا بگم، آقا معاطات یک اباحه‌ای حاصل شده با عقد مباحات، یک کار انشایی صورت گرفته بر اثر این انشا یک اباحه‌ای حاصل شده، گفتیم در انشا هم ضرورت نداره طرف واقعا تیب نفس وجدانی داشته باشه. اگر کسی از رو در بایستی ما را یه جایی بین جمع خجل داشت میشد، ناچار شد یک چیز رو تملیک بکنه، یک چیز رو اباحه بکنه، این اباحه جاریه دیگه، ناچار شد تو حضور جمع عرض کنم که صدقه بده، خجالت کشید رو در بایستی، خب این برای فقیر حلال، خیلی ها گفتن حلال. یا عرضتونم که تو زوجه هم ناچه هاش را سریج ماشین بده به کسی خاطر این که تو درباستی قرار گرفت، خب اون نشستن تو ماشین و روندن ماشین برای این بند خدا حلاله، ولی بگی تیب نفس نداره. اینا که مستنده به یک امر حقوقی هستن، انشایی طرف کرده با عقد یا ایقا یک انشایی کرده، خب یه اباحه‌ای حاصل شده، این اباحه مادامی که رفت نشه ادامه پیدا میکنه، یعنی فی حد نفسه امتداد داره و دیگه طرف واسه جایزه، این باید رافعش بیاد. اما در اون اباحه‌ای که متقوم به رضایت مالکه، وابسته به مالکه، خب اینجا یه جای تأمل داره، یه بحث داره که آیا این شک در مقتضیه، چون این کاملا قائم به اون حالت نفسانیه رضای مالکه، حکم اباحه تصرف در مال او برای غیر این تکیه دارد به رضایت وجدانی این شخص. و اگر شما شک بکنید که ایشون هنوز راضی هست یا راضی نیست، شکتون شک در مقتضیه، استصحاب جاری نمیشه. خب اینم یه بحث که حالا باید ما ببینیم این سنخ اباحه‌ای که در روز سه‌شنبه برای آقای میرزایی نسبت به کتاب بوده این از کدوم نوعشه، بنابراین که ایشون مالک نیست، بنابراین که مالک نیست و ملزم مشکوک واقعا ملزم نباشد، بنابر مبنای همون حتی نقل ملک ها، بنابر مبنای نقل ملک هم بگوییم که چون ملزم مشکوکه ایشون مالک نیست. وقتی مالک نیست ببینیم اباحه‌ای که ایشون روز سه‌شنبه داره متقبلاً به رضایت بنده است، کن به همشه استصاب از نوع شک در مقتضی، یا مستند به معاطاته که این نوع اباحه میشه شک در رافعه، اون وقت اون فسخته که داره میاد فسخت و رافعه مشکوکه، شما استصاب میتونید بکنید بگید این فسخته لغبه. سعی کردم توضیح مفصلی خدمت عزیزان الان داده باشم در مورد این قسمت لفصل مجریانها و این مبانی که توش وجود داره و احتمالات. دوست دارم خود رفقا برای جلسه بعد از چند روزم فرصت دارید با توجه به این تعطیلات یه تأملی بکنید تو این حرفایی که گفته شد و خود رفقا ببینن که کدوم یک از اون دوتا اشکال پیش میاد تو این لفظ سلم جریانه ها. آیا اشکالی که شیخ داره اشکال به خاطر اینکه میگه آقا این احتمالا استصاب مقتضی باشه، احتمالا لفظ سلم جریانه ها رو به خاطر این میگه، یا از بابه میگه که فرماید وحدت موضوع احتمالا مراعات نشده و لذا نمیشود استصاب کرد، یکی از شرایط جریان استصاب وحدت موضوعه، گیر شیخ وحدت موضوع است کما اینکه برخی از شروع اینطوری میخوان برداشت بکنند، یا نه گیر شیخ شک در مقتضی بودن این استصحاب اباحه. تا اینجای عرایض بنده اگر عزیزان سؤالی دارن بفرمایید. بله اینه که ما گفتیم باید روش فکر کنیم، اصلا ما همین رو گذاشتیم برای اینکه عزیزان برن روش فکر بکنن، تأمل بکنن، اینکه خودم هم قبول دارم. بله حالا من امیدوارم این مبانی که اینجا حل گفته شد که با این مبانی دوستان بتونن تکلیف رو برای روز شنبه آماده بکنند، اینها رو خوب توضیح داده باشم. اگر احیانا در توضیح دادن این مبانی که اینجا گفته شد ابهامی هست که رفقا نمیتونن تکلیف رو برای شنبه آماده کنند، بعدا در گروه تذکر بدن که بنده حالا حضر عزیزان عرض کنم. مبانی طلب احد العوضین اشاره حالا اصلشو کردم که همین اندازه امروز امیدوارم کافی باشه، که ما دوتا احتمال داریم. آیا آنما قبل از طلب نقل انتقال و معاوضه صورت میگیره بنابرای قولد اباهه، یا نه طلب در ملک مالک مبیح صورت گرفته و معاوضه نباشه. اون اباهه هم که عرض کردیم، یکی مالک حق داره در مال خودش تصرف بکنه، غیر مالک حق داره در مال مالک تصرف بکنه، یا عرض کنم که این متقبل به رضایت مالکه. و عرض کردم مثل جایی که شما یقین دارید هم حجره ایتون اگر بداند راضی شما عباشو بندازید نماز بکنید، خب چون یقین دارید میشونید تصرف بکنید، این اباهه متقبل به رضایت مالکه. خب رضایت مالک هم شما میدونید که هست، یقین دارید، پس میشونید عبا رو بندازید، این اباحه مالکیه. گاهی اوقاتم نه، عرضم که متقبل به یک امر حقوقیه، مثل اینکه طرف راضی نیست به یک تو درواسه قرار میگیره و اجازه میده ضمن یک عقد یا ایقائی و اجازه میده. خب این با توجه به انشاء رضایتی که کرده حضرت حقوقی اباحه حاصل میشه، ولی اینکه اون طیب نفس درونی و وجدانی نباشه. خب شما یقین دارید که اگه کسی رو تو دربایستی بندازید اباحه میده تو مالش تصرف بکنید، حالا میتونید تصرف بکنید چون یقین دارید؟ نه، چون این تصرف میخواد ناشی از اون عقد یا ایقاعی باشه که باید در فضای رو دربایستی این اتفاق بیفته، اتفاق نیفتاده. اگر شما یقین دارید تو این فضا قرار بگیره ناچار میشه اباحه میکنه. خب نمیتونید تصرف بکنید مادامی که ایشون اون انشاء رو نکرده. این تفاوتی که بین دو اباحه وجود داره. برخی از شروع یه تعبیری به کار برده بودن، اباحه شرعیه و اباحه مالکیه. ما این تعبیر رو اینجا خوشمون نیامد. چرا؟ اینم بگم برای اینکه اگر خواستید مراجعه به شروع کنید به دست انداز نیفتید. در اباحه شرعیه منظورشون جایی که اصلا مالک اینجا نیست، خداوند متعال اجازه داده که شما در مال دیگری تصرف بکنید، اصلا این مالک اینجا انگار نه انگار، مثل حق المره که طبق نظر خیلی ها شما میتوانید از کنار یک درخت رد میشید، شارع اجازه تصرف داده که میوه های درخت رو بخورید، این اباحه شرعیه. یا اگر دیدید یه مالی گم شده، شارع به شما اجازه داده که رو التقاط بکنید، اینکه برمیدارید میذارید تو جیبتون میارید تو خونه، این همش تصرف دیگه. تصرف در لغت و شارع مقدس در چیزی که گم شده به کسی که بیابد داده، به مالک کاری نداره. خب این اباحه شرعیه، مستند به مالک نیست، مستند به اذن شارع در مال دیگران. و موارد متعددی که هست، زیاد هم هستن اینجور موارد، چون یه مثل این که حالا نمیخوام زیاد مثال بزنم وقتی که اصلا نمیگیرم. خب اینطوری تعبیر کردن. ما این اباحه‌ای که میخوام اینجا بررسی کنیم کلن اباحه مالکیه است به نظرمون، اصلا اباحه شرعیه به اون معنا آمد به نظر نیست، ولی خودمون اون اباحه مالکیه رو دو قسمتش کردیم برای غیر، اباحه مال دیگری برای من که ناشی از برحال مالک باشه، اذن مالک باشه. این دوتا حالت داره، گاهی اوقات ناشی از اون حالت نفسانی مالک، رضایت وجدانی مالکه، گاهی اوقات ناشی از کاریه که مالک به عنوان یک فعل حقوقی انجام داده، عقد یا ایقاعی که انجام داده. به نظر ما به هیچ کدوم اینا نباید گفت اباحه شرعیه. اباحه شرعیه اینا نیست، اباحه شرعیه همونیه که احیانا تو بحث لغت مثال زدم، اونجا فرضاً وجود داره. اینا رو اباحه شرعیه تعبیر کردن رو من رو توصیه نمی کنم، چون دیدم برخی از شروع این تعبیرم دارن. خواستم گفته باشم که عزیزان ما انشاءالله بعدا به مشکل بر نخورن. خب دیگه سوال باز بود دوستان در گروه ایدا بفرمایید. این لفظ ظلم جریان ها، خب اینم باز حالا پیشنهاد میکنم برای تمرینات، با اینکه دیروز گفتیم ولی چون بحث مهمیه انشاءالله روز شنبه از رفقا این رو هم ما مطالبه میکنیم. بنابراین که این استصحاب اباحه روز شنبه رو بشه کرد، بنابر اینکه اشکالی نکنیم و قبول بکنیم که اباحه روز شنبه قابلیت استصحاب رو در روز چهارشنبه داره، شیخ فرمودن این محکومه. ما محکوم بودنش رو برای اون سلطنت دیروز توضیح دادیم، اما چون بحث مهمی احساس میکنم جا داره یه بارم از رفقا اینو بخوایم که به ما برگردانن و ارائه بدن. پس یکی از شکل روز شنبه از دوستان میخوایم اینه، حالا تو این فرصت تعطیلی چهار روز عزیزان پس یک این حل کنن که لفظ سلم از جریان ها اشکالش به وحدت موضوع برمیگرده یا به نوع شک که مقتضی باشه یا رافه به این برمیگرده یا به اون در لفظ سلم از جریان ها. یکی اینه که چرا این محکوم حدیث سلطنته، حدیث که نگیم فیلن استصحاب سلطنت، استصحاب مالکیت، چرا اون استصحاب مالکیت حاکمه و این محکومه. حالا امیدوارم شنبه از دوستان استفاده رو داشته باشیم. بیاییم بحث خودمون. ازا عرفت هازا، حالا که تأسیس اصل شد، تأسیس اصل روشن شد، فعلم ان طرف العوضین ملزمان اجماعاً علی الظاهر المصرح به فی بعض الابائر، من بدان که طرف عوضین اجماعا این ملزمه و نمی شود کاریش کرد. بعد از عوضین طرفین نمی توانند بیان بگویند که آقا عوض مال منو به من بده. فرضاً بنده کتابی که با آقای امیر حسین دادم، کتابم تلف شده، پولی هم که ایشون بنده ده هر دو تلف شده، بنده بیان بگم که آقا امیر حسین عوض کتاب من بده. اگر کتاب من مثلی فرزن، کتاب مثلی نمیشه، اگر مثلی، خب ایشون الزام بکنم که برن برای من مثل کتاب گیر بیارن از هر کجا که هست، حالا قیمتش گرون شده پایین اومده، عرضونم که نسبت به اون سمن مسما قیمتش هر چی هست من ربطی نداره، خب ایشون باید بره یه کتاب مثل اون پیدا کنه به من بده. اگر هم قیمی کتاب، بنده ایشون رو وادار میکنم به اینکه آقا پول کتاب رو به من بده. خب پول کتاب ممکنه از ثمن مسما بیشتر باشه، پس من از جد اقلایی میصرفه که بنده ثمن مسما رو، چون پول هم نوعا نوسان زیادی نداره در بازار، به جای مثلا 100 تومانی که سوخته یه 100 تومان دیگه بنده به ایشون بدم. اما کتاب نوسان داره تو بازار، الان کتاب گرون شده، قیمی هم هست، بنده ایشونو وادار میکنم بره آب به جای کتاب یه 200 تومن من برگردونه، خب 100 تومن مثلا من میصرفه دیگه، پس این فسخ به نفع منه. بنده عوض مسما رو به ایشون برمیگردونم، عوض واقعی مسمان از ایشون میگیرم، خب کتاب گرون شده میصرفه مسمان. خب آیا میتونم این کارو بکنم؟ آیا طلب العوضین ملزم است یا ملزم نیست؟ اگه ملزم نیست پس میتونم این کارو بکنم. شیخ میفهمد آقا جان ملزمان اجمان، آقا این ملزم، از این خواب خیال ها بنده نمیتوانم ببینم، کتاب رفت، اگر مثلی بود مثل یا قیمی بود قیمت، شما من نمیتونم از آقا میرسن بگیرم، باید راضی باشم به همون عرض کنم که پول سوخته ای که به عنوان مسما گرفته بودم. همان این اجماعش میفهمد علی الظاهر المصرح به فی بعض العبائر، و در برخی از عبارت های اصحاب تصریح شده که ظاهر فقها همینه، در برخی از عبائر اصحاب تصریح شده که ظاهر همه فقها اینه که تلف العوضین ملزم. اما علل قول بالاباحة فواضح، اما بنابر قول بالاباحة فواضح لان تلفهما من مال المالک، فهمد که از جیب کی رفته؟ از جیب مالک. این تلفهما من مال المالک چون عنایت دارن با همون مبنایی که میگوید آنم ما قبل از تلف معاوضه صورت نمیگیره و تالف در ملک مبیح تلف میشه، این اصلا مبنای شیخ اینه که تو همین اصل مبنا شما اینجا یه بحثی داریم و شروع هم برخیشون متنبه حواسشون بوده تذکر دادن، به گمانم خود شیخ هم جاهای دیگه آنما قبل تلف ناقل میدونه، اما الان مبناشونه که آنما قبل تلف نقل صورت نگرفته. حالا که نقل صورت نگرفته، خب انصافا بقیه واضح هم دیگه، راست میگه واضح هم با این مبنا واضح هم. چرا؟ لن تلف هم مال مالک میگه خب برحال کتاب ملک قراری بود، خب دست آقای امیر حسین تو ملک قراری خب سخته دیگه. آقا امیر حسین هم که برحال سمن تو ملک ایشون بود دست قراری، خب سمن هم که سخته. لم یحصل ما یوجب زمان کل من هما مال صاحبه، دلیلی نداره که قراری مالک نصف یا قیمت سمن باشه، آقا امیر حسین هم ضامن رخید ضامن نصف یا قیمت سمن باشه، آقای امیر حسین هم ضامن مثل یا قیمت کتاب باشه، حالا بنابراین که کتاب قیمیه یا مثلی، دلیل نداره.